الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما درباره عقیقه بود، رسیدیم به فروع آن. چند فر باقی مونده، انشاءالله امروز تمامش کنیم و فردا برویم به خواست خدا به سراغ مسئله رضا، یعنی آیا شیر دادن واجبه، واجب نی، بر کی واجبه، بر کی واجب نی، تا کی واجبه، احکام شیر دادنه، نه اون احکام حلیت و حرمتی که ناشی از زبیر مسئله رضا میشه. فعلا در فروع مسئله عقیقه میرسیم به مسئله ده. هشتم گفتم مثل این که نگفتم، هشتم رو میخوانم. هشتم این است که مستحب است به قابله پاورانه، یک پاورانشو بدن به قابله. این در روایات زیادی وارد شده، چندین روایت داره توصیه میکند یرانه عقیقه رو به قابله بدید، که من شماره روایاتشو میدم، دیگه احتیاج بخوندن ندارد و بحث مستحباته. در باب 44 4 تا حدیث هست که این 4 تا توصیه میکنه این کار. در باب 44 حدیث 1، حدیث 5، حدیث 6 و حدیث 12، این 4 تا حدیث، اینا همش توصیه میکند که یک پای یک ران عقیقه را به قابله بدهید. بله، پاک گفته می شود شامل می شود اون قسمت از زانو به پایین، به اصطلاح پاچش می شه، و ران که گفته می شه از زانو به بالاست تا مفصل کمر. ما در فارسی امروز میگیم یران، یران بدن، یران گوسفند رو دادن به فلان کس، اینجا میگن بدید به قابله. و یه بحث دیگره، فعلا میخوام ببینیم فخذ و رجل یعنی چه. فخذ وقتی از رجل جدا بشه، رجل می شود پا تا زانو، از زانو هم تا اونجایی که متصل به کمر می شود، می شود فخذ. بعضی از روایات بیش از این هم داره. و اما حکم نهم، نه نه نه، یه دست ایران نمیشه، یه پا و یه ایران نسبت به قابل یهودیه روایت داریم که نه ندی، پول بهش میدم. حالا اجازه بدین ما مطابق این پیش بریم، بعدم بقایایی میمانه که اشاره میکنیم به قسمتیش. و اما حکم فرع نهم، اگر قابله ای نباشه، یعنی بچه بدون قابله متولد شده، گاه می شود که بدون قابله متولد میشه، بله، یا در بیمارستان هم بالاخره قابله داره، بدون قابله نیست، قابله داره. بعضی جهاز بدون قابله متولد میشن و یا قابله اصلا خبری ازش نیست، مجهول المکانه. در این جایی که قابله ای در کار نیست، گفتن همون یه ران و یه پا رو میدن به مادر، مادر تتصدق به، یعنی اون میزن در اختیار مادر و هر کسی که مورد نظرش بده. این هم مضمون یه روایته. نه، خودش صدقه میدهد به نیت خودش. بله، خب البته کل عقیقه که مال بچه هست معلومه. اینم حدیث چهار، اینا چیز نیست که معطل بشین. حدیث چهار باب 44 که در اونجا ان لم یکن اونا که قابله میدن به مادر تتصدق به. بریم سراغ فرع دهم که نسبت به اونها مهمتره. وان این از چه رقم این رو به افراد بدیم، کیفیت پخت و پز یا بدون پخت و پز چه رقم اطعام کنیم؟ سه رقم امام ذکر کرده که این سه رقم در کلمات دیگران هم هست. اول اینکه خود لحم رو تقسیم کنن، گوشت عقیقه رو تکه تکه می کنن و به جمعی از مؤمنین و همسایگان و بستگان و دوستان و نیازمندان می دهد. اعطاء لحم. دوم اینکه طبخش می کنن و مطبوخ را تقسیم می کنن، کاسه کاسه می کنن و تو ظروف یه بار مصرف و می فرستن به همسایه ها و دوستان و بستگان و نیازمندان. مطبوخ را تقسیم می کنن. سوم اینکه دعوت میکنن بر سر سفره، عقیقه رو میپزن، حالا با مخلفاتی یا بدون مخلفاتی که بس خواهیم کرد، عقیقه رو میپزن و جماعتی از مؤمنین که در روایت داریم حداقل 10 نفر بوده باشند و اگر زیادتر باشد بهتر، دعوت میکنند و بر سر سفره اطعام میکنن. این در واقع سه نوع اطعامه، خام بدهند و پخته تقسیم کنند و دعوت کنند. این معنا رو عده‌ای بهش اشاره کردن، در عباراتشون دارن. مرحوم امام قدس سره اینجا داره، صاحب جواهر داره، دیگران کما بیش دارن. صحبت این است دلیل بر این تخییر در میان سنو چیست؟ دلیل اول اطلاقات. در اطلاقات میگوید اطعام کنید، اطعام عقیقه. خب اطعام همه اینا رو میگیره، گوشتشو بدن اطعام، بپزند و تقسیم کنن اطعام، دعوت کنن بر سر سفره اطعام، همش اطعام. فعلا هازا روایاتی که صحبت اطعام می کند و عقیقه را به صورت اطعام ذکر می کند، اطلاق دارد و شامل میشه همه انهای ثلاثه رو. حالا اگر شما یه قسم چهارمی هم پیدا کردید، اونم مشمول اطلاقاته. این یه دلیل. متعارف میگن حمله بر متعارف، همش متعارفه. این هر سه همه متعارفه، تقسیم قضا انهای ثلاثه داره، خشکه بدهن، ببزند و بدهن، دعوت بستر سفره کنن، همه جا تقسیم قضا به این سه صورت متعارفه، غیر متعارف هیچ کدامش نیست. اطعام دیگه، اطعام یعنی قضا دادن. این که ما اطعام نیست، یعنی اگر من نان و نمیدونم گوشت و این چیزا ببستم برای همسایه، اطعام همسایه نکردم، پس چکار کردم؟ اطعام دیگه. اجازه بدید علاوه برید، اجازه علاوه برید، این مسائل رو نباید انداخت تو دست انداز تعبد. تعبده نیست انقدر. ان الله يحب اراقة الدماء، خدا دوست دارد گوسفندی کشته شود و این گوسفند رو بدن به مؤمنین. حالا به مؤمنین بدهن دیگه تعبدی نداره، مثل نماز و روزه و حج و رمی جمرات که نیست. قضایی است که باید برسانن، خواه هر رقمش برسونن، رسوندن تفاوتی نمی کنه. مادامی که نهی از ما نکنن، همه اینها برای ما متعارفه. ما نباید یه مسئله عرفی عادی رو ببریم توی پیچ خم عبادات و تعبدیات و همچی سخت گیری هایی درش بکنیم. به عرف واگذار شده. یه دلیل که اطلاقات اطعام فرق نمی کنه، اطعام. و اما علاوه بر این دلیل دیگر، دلیل دوم، روایات. هر سه تا روایت داره، هم تقسیم لحم، هم تقسیم مطبوخ، و هم دعوت بر سر سفره، همش روایات داره. که وقتی این روایاتی کنار هم بچینیم چی میگیم؟ میگیم تخییه. و اما تقسیم لحم، در روایت سه باب 47 لطف کنید، سه باب 47 از ابواب احکام اولاد تقسیم لحم آمده است. فرمود لا تأکل المرأة من عقیقة ولدها. اینو بعد میرسیم که پدر و مادر، مخصوصا مادر، از عقیقه فرزند نخوره. ولا بأس به ان یعطیها الجار المحتاج من الله، ولا بأس به ان یعطیها عقیقه رو به همسایه محتاج من الله، که من تبعیضی است، قسمتی از لحم رو به همسایه محتاج بده. سوال، آیا فقط همسایه محتاج یا سایر نیازمندان رو هم میگیره؟ پیداست که القاء خصوصیت از اینجا میشود، سایر نیازمندان هم میگیره. این روایت من دارم میگم که القاء خصوصیت ازش میشه کرد. بله، مرأه از عقیقه نخوره، یعنی چیزی برای خودشون غذا درست نکنن، زیدش میگه از لحمش بده. بله، من لحم به همسایه محتاج، به خویشاوندان هم بده، به مؤمنین هم بده، به غیر محتاج هم بده. منحصر به فقرا نیست عقیقه، انحصار به فقرا نداره. الان میبینیم من تبعیضی هست نسبت به همسایه محتاج، اما به دیگران هم باید بدهن دیگه. خب، روایت دیگه هم هست که باز دلالت ولی معنا داره، نیاز به خوندنش نیست. حدیث 4 باب 50 که حدیث یحیی بن ابی العلاء. خب این برای تقسیم لحم، اما تقسیم مطبوخ چی؟ این در روایت ابی خدیجه است که حدیث 1 باب 47. ببینید می فرماید لا یأکل هو ولا احد من عیاله من العقیقه. اول نهی میکنه، هو اشاره به کیه؟ پدر، عیال پدر، مادر و کهن فرزندان و برادران و خواهرانه، این بچه هم نخورن. تا به اینجا میرسه ثم بله، و تجعل، من این عمدن این جمله رو میخونم، و تجعل اعضاء. این تجعل اعضاء اشاره به چیه؟ این همون است که استخونش نشکنن. داریم از سر مفاصل جداش بکن، اعضای کن. در بعضی عبارات داره جداول، جدول، جدولش کن. جدول یعنی عضو، یعنی از سر مفصل جداش میکنن، استخوانو نمیشکنن. خدمت شما که از کنم تجعل و اعضا به قرینه روایات دیگر که میاد، اینا رو تکه تکه میکنن به عضو عضو، یه عضو نمیشکنن، دستشو نمیشکنن، پاشو نمیشکنن. بعد میرسه ثم یطبخا، اینجا شاهد ماست، اون نبود. ثم یطبخا و یقسمها، یطبخها نمیگه دعوت میکنن، ثم یقسمها، یقسم عقیقه مطبوخه، ظرف ظرف میکنن به همسایه ها و نیازمندان و خویشاوندان دوستا. ولا یعطیها الا اهل الولایه، فقط به موالیان اهل بیت باید داد. شرطش هم فقط نیست، میبینید ظاهرش این است که به موالیان باید داده بشود. اینم روایتی که دلالت داره مطبوخشو تقسیم کنن. و اما برای قسم سوم، یعنی دعوت به سوی سفره، اینم روایات متعددی داره. روایت 12 48 44، 12 44، 15 44. هر سه روایت من میخونم چون نکته داره. و اما 8 44 در روایت 8 میفرماید قطع کن العقیقه جزاوی، جیم زال الف واوی، جزاوی. در بعضی از روایات دیگر جداول. اینا همش معنیش این است که از رو از هم جدا کن، استخوان رو نشکن. وطبخ ها، طبخش کن. ود او علیها رحتن من المسلمین، ود و علیها رهتن، یعنی گروهی از مسلمین رو. آیا مسلمین در اینجا به معنی مؤمنین و اهل ولایته یا مسلمین در اینجا عامه غیر اهل ولایت رو هم شامل میشه؟ آیا به وسیله حدیث سابق این حدیث رو باید تغییرش کنیم؟ احتیاط این است که به مؤمنین داده بشود. بعدش حدیث چند بود؟ 12. در حدیث 12 هم آخرش میخونم، مفصل اون جمله آخر: و یدعا نفر من المسلمین فیأکلون و یدعون للغلام. یه حکم دیگری هم در این لابلا معلوم شد که اینایی که میان دعایی هم مستحب است برای بچه بکنن، که در کلام امامم آمده، در تحریر الوسیله آمده، برگرفته از این روایته. خب اینم میگه جماعتی از مسلمین بیان، 10 نفر و کمتر و بیشتر نداره. و اما حدیث بعد 15 بود، بده 15 این روایت عمار ساباتیه، 12 که خوندم، 15 انهو زمینش بر میگرده و عمار ساباتی عن ابی عبدالله انهو یعتل قابل ربعها. اینجا یه چارم داره، آیا یه چارم مساویه ایرانه تا چیزی اضافه است؟ ممکنه بگیم اندازه همونه. فعلم تکن قابله فل امها توتیه من شاعت که این داشتیم و یت امومنها اشرتن من المسلمین. آیا این یت امومن دلالت داره که دعوت بکنی، یا یطعمو شامل این می شود که انسان غذا درست کنه بفرسته در خانهشون؟ این حدیث سوم اونقدر دلالت آشکار نداره. حدیث اول و دوم که خوندم اونا ظهورشون بیشتر بود که دعوت میکنه بر سر سفره، اما این نداره بر سر سفره، ولی بیشتر به نظر همین میرسه. فئن زاده فهو افضل. فئن زاده یعنی از عشره زیادتر باشه افضل. نه، سهم قابله رو جدا میکنن، ظاهرش این است که همین طوری گوشت برش میفرستن و بقیه رو جداول میکنند و قطعه میکنند و میپزند و یا پخته رو تقسیم میکنند و یا دعوت میکنند. خب حالا که 3 رقم داریم، معارضه ای که نیست، جمع بین هما تخییره. خیلی خوب، حالا بفرمایید ظهور در دعوت داره. به هر حال تبعیضم ممکنه، یه مقدار گوش بفرستن، یه مقدار پخته ها رو بفرستن در خانه همسایه، یه مقدارم دعوت بکنن. اینم یه راه چهارمیه که بین هر 3 قسم یا 2 قسم جمع کنن. کما اینکه خیلی وقتا هم همین میشه، غذا رو که میپزن یه عده دعوت میکنن، میگه این ظرف هم ببر خانه همسایه، یه مقدارش هم مطبوخ رو میفرستن به خانه همسایه، یه عده هم دعوت میکنن. عرض کردم اینا یه مسائل تعبدیه مثل نماز و روزه و حج و اینها نیست، و یه معنی عرفیه دیگه، منظور اطعام طعامه. و جمع بین اینا هم به تخییره که بگی این تعیناً میگه، اون تعیناً میگه، پس تعارض دارن، بیاییم ببینیم کدام یکی از اینها اشعره، کدام مشهوره، کدام موافق عامه، کدام این حرفا رو نداره. مخصوصاً در مستعبات تعارض این رقمی یا نداریم یا خیلی کم داریم. روایات مختلف رو حمله بر تغییر میکنن. حتی مطلق و مقید عرض کردم تغییر نمیکنن غالبا در مستحبات. اگر روایتی برسد نماز شب که به جامعه نماز شب مستحبه مطلق، یه روایت برسد که در قنوت وید 40 مؤمن رو دعا کن، 70 مرتبه ذکر بله استغفر الله بگو، ما همه اینا رو حمله بر تأخیر میکنیم. نمیگیم نماز شب حتما مشروط است به اون قنوت وتر مفصل طولانی، میگیم با یک قنوت ساده هم میتونی قناعت کنی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، اونم کافیه. تقیید در مستحبات و امثال اینها تخصیص، تقیید، ترجیح کمی تکرار میکنم. در سراسر فقه استقرایی که ما کردیم و دیگران کردن این است که در باب مستحبات، نمیگم هیچ کجا، غالبا تقیید و تخصیص و ترجیح و مسائل مربوط به باب تعارض کمتر دیده می شود. و به تعبیر دیگر حمله بر سلسله مراتب فضیلت می کنند. یکی فضیلت داره، یکی افضل برتره. میگه منها یه مقداریشو به جار محتاج بده، یه مقدار، نه همه. میدونم منها نه همش، میگن به جار محتاج گفته، میگه منها مانعی نداره که به جار محتاجم بدی. تازه لابس هم داشت. حالا میرسیم در اینجا مسائلی هست که باید باقی مونده که اونها رو بگیم، بقیه اونها فروع اون که اینها باید روشن بشه. یه فرشه که امام داره و اون این است که آیا گوشت ساده به آب و نمک بپزیم یا مخلفاتم داره. امام در عبارتشون داشتن به این که گفته شده است که به ماء و ملح باید بوده باشد. عبارت رو میخونم، عبارت تحریر الوسیله. عبارت زیدش میدید چیه؟ من اینجا ننوشتم با تحریر رو. به ماء و ملح دارید عبارت چه بخونید؟ وقد یقال، عبارت امام این است، الافضل و طبخها بما این و میل. قد یقال الافضل طبخها بما این و میل و هو غیر معلوم. نشون میگه ثابت نیست. دلیلی نداریم که ما امیل تنها باشه، مخلفات نداشته باشه. حتی اگر روایتی هم می داشتیم ما امیل، ما می گفتیم حداقل رو بیان کرده. حالا اگر یک کسی بیاد یک چیزهایی هم بهش اضافه کنه، به اصطلاح نخود و لوبیا و سیب زمینی و لیمو و عمانی و نمی دونم زعفران و معفران و اینها بهش اضافه کنه، این کار خلافی کرده. این هم مثل رمی جمراتی که همتون تعبدی درش هست و اینا. خب بهتر، وقتی اینطوری زیاد ترش کنی دیگه بهتر، ضرری نداره. بله، نه نظر دیگری نمیشه. نقل میکنن یکی از مسئولین گذشته قبل از انقلاب رفته او توی یکی از شهرها و رفت در سربازخانه و به اون رئیس سربازخانه گفت امروز غذا چی دارن؟ گفت قربان آبگوش دادن امروز سروازا. رفت توی آشپزخانه دید نه برنج است و خورش است و اینا. تو چرا گفتی آبگوشته؟ این که برنج خورشه. گفت قربان دیگه بهتر. ما میگیم اگر چیزی بهش اضافه کنم میگن اصفهانی بود گفت دیگه ویتر به این تعبیر گفت. به هر حال حالا اگر مخلفاتی هم بهش اضافه کنم ما میگیم دیگه ویتر، چه اشکالی داره؟ خب اینم یک فرد. و اما فرد دیگر که اون بعضیا خیلی روش تکیه میکنن از مردم، وان این است که آیا استخوانشو بشکنند یا نشکنند. معروف این است میگن استخوان عقیقه را نباید شکست. البته در یه روایت هم داریم که میفرماد استخوان تصریح میکنه، روایت عمار 17 باب 44 در حدیث ابو خدیجه است، نه 17، همون 544 بود. 544 الان خوندیم که می فرمان لا یکسر ازامه ها، لا یکسر.
روایت جداول یا جزاوه یا یجعلها قطعن، اونم ظاهرن اشاره به همین است که عضوها رو از هم جدا کنه، از سر مفصل نشکن استخوانو. در این حال یه روایت هم داریم اجازه میده. کدام روایت اجازه میدهد؟ به این که میتوان 17 باب 44، اینم 17 باب 44 اینجا آماده است، فرمود که باز آماده اماره، انا ابی عبدالله علیه السلام نوسو الان العقیقه ازا زبحت یکسر و از مها یکسر. قال نعم نعم یکسر عظمها و یقطع لحمها، گوشتاش تکه تکه میکنن، استخوانش میشکنن. خب جمع بین این دو روایت چیه؟ اونجا میگه لا یکسر، اونجا میگه یکسر. حمل بر سلسله مراتب استحباب میشود، تعارض نیست بین روایته. نشکنن بهتر، بشکنن هم جایزه. سلسله مراتب استحباب. و اما سومین فرقی که در اینجا داریم چیزیست که باز مشهور بین عوامه که میگن استخوانهای عقیقه را باید دفن کرد. مرحوم صاحب ریاض عبارتی داره، آدرس ریاض میدم، جلد هفتم صفحه 239، میگه در زمان ما مشهور شده بین مردم که مستحب دفن عظام، بلکه مستحب یک کفنی هم بهش بکنن، لف در خرقه کنن، در خرقه ای ببیکند و دفن کنن. بعد صاحب ریاض میگه نه در نصوص اثری از این حکم دیدیم، نه در کلمات فقها، فقط در بین توده های مردم مشهور شده دفن عظام یا لف در خرقه. هیچ کجا ایشون میگه ما اثری از این ندیدیم. بنابراین معلوم می شود که این یه حکمی نیست که در روایات معصومین واقع شده باشه. آخرینم اشاره کنم به طور خلاصه. و اما چهارمین و آخرین چیزی که در اینجا باید صحبت کرد این است که والدین مکروه از آن بخورن. اینجا هم سه رقم روایت داریم. یه رقم میگه مادر، تأکید میکنه مادر، لا تأکل من آشیا، امو فقط میگه، که اون روایت دوی باب 47، دوی باب 47 روایت حسن الکاهلی میگه لا تطعم الام منها شیا. در بعضی از روایات داره به این که والدین و ایال نخورن، که الان روایتشو خوندیم، یکی باب 47 بود روایت ابو خدیجه، نه پدر نه مادر، یکی باب 47 روایت ابو خدیجه، نه پدر نه مادر نه برادران نه خواهران. ایال میگه اونهایی که نانخور بر سر این سفره این خانواده هستن از این نخورن، در حالی که حدیثی میگه پدر بخورد. کدام حدیث؟ حدیث 7 باب 44، 7 میگه فکل منها، فکل مخاطب کیه؟ پدر دیگه. خب جمع بین اینها چی میشه؟ سلسله مراتبه. از ما سوال میکنیم میگیم پدر مادرم میتونن بخورن، نخورن بهتره. حالا بوی این آبگوش را افتاده فضای خانه را پر کرده، عطریات هم بهش اضافه شده است و اینها، حالا این دل پدر مادر زیر رو میشه برای این حقیقه، بگیم حرامه. حرام نیست، نخورد بهتره. حضرت تمام الکلام در باب عقیقه، بریم انشاءالله سراغ رضا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
استخوان را نشکنن لازم است که اونایی که میدیم بگیم عقیقه از برسمان نشکنن یا نه؟
نه.